سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. طالبان گذرگاه تورخم را بر روی رفت آمد مسافران و وسایل بسته کردند. دفتر والی طالبان در ولایت ننگرهار در اعلامیه ناوقت دیروز از مسدود کردن این گذرگاه خبر داد. محمد صدیق کمیسار طالبان در تورخم گفته است که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده، از این رو طالبان دروازه تورخم را بستند. اما گفته نشده است که پاکستان چی وعده‌ای کرده بود که به آن عمل نکرده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مردم خواستند که تا اطلاع بعدی از رفتن به تورخم خودداری کنند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در حوزه شرقی افغانستان امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونسف در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از والدین در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در این کمپاین واکسین کنند.
شرقی حوزه کابل تخلق رازی
مردم از حوزه شرقی به کابل و از کابل به سایر مناطق رفت آمد میکنند. بنابراین آنان که سفر میکنند میتوانند این ویروس را انتقال دهند. بر این اساس از مادران و پدران میخواهیم که در جریان این کمپاین همه کودکانشان را واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده. در افغانستان دو واقعه مثبت پولیو، یکی در پکتیکا و دیگر در کنر، در سال 2022 ثبت شده بود. سازمان صحی جهان WHO میگوید که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است، اما هنوز سقوط نکرده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییت گفت که با حمایت مؤسسات امدادرسان و سازمان ملل متحد سیستم صحی افغانستان فعال نگه داشته شده. مجله سلامت عمومی روز شنبه در گزارش اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 کار بسیاری از مراکز صحی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر توقف مواجه شد. اما بر اساس این گزارش، به کمک سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف، 96 شفاخانه و بیش از 2200 مرکز صحی توانستند به عرضه خدمات صحی ادامه دهند. صدر اعظم پولند میگوید که او و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی و حضور دائمی این نظامیان در پولند بحث خواهند کرد. قصر سفید اعلام کرده که رئیس جمهور بایدن از امروز دوشنبه تا چهارشنبه از پولند دیدن خواهد کرد. ایالات متحده حدود 11,000 سرباز در پولند دارد که به صورت دوره‌ای در این کشور مستقرند. جو بایدن در جون سال گذشته گفت که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدات روسیه یک فرماندهی نظامی دائمی جدید را در پولند ایجاد خواهد کرد. او در جریان این سفر با رئیس جمهور پولند و متحدان اروپایی شرقی دیدار و درباره اوکراین گفتگو خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین و آخرین بازی 20 اوره با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با تفاوت 4 ویکت برنده شد. این بازی شام دیروز در شهر ابوظبی برگزار شد. پیش از آن افغانستان در دومین بازی 20 اوره شام روز شنبه شکست خورد، اما در اولین بازی 20 اوره از سلسله 3 رقابت شام 5 شنبه با تفاوت 5 ویکت در برابر تیم کرکت امارات متحده عربی پیروز شده بود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، حکومت طالبان پایگاه های نظامی به جامانده از نیروهای خارجی را در افغانستان به ساحات اقتصادی و تجارتی مبدل میکند.
این موضوع باید توضیح شود. برای اینکه سکتور خصوصی حضور خود را ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست.
امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز بار دیگر در حال فرا می رسد که در افغانستان زنان و دختران طالبان را به بی‌عدالتی در برابرشان متهم می کنند.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگر، همه تو نمی فهمم، حیران ماندیم.
محصل پنزه حقوق هستم. ما بسیار از این نظام ناامید شدیم که ما را اجازه کار فعالیت و همچنان اجازه تحصیل را ندادند.
پایان عملیات جستجو در بسیاری از ولایت‌های زلزله‌زده ترکیه.
عملیات جستجو به جز شهرهای قهرمان مروش و آتای در بقیه ولایت‌ها پایان یافته است.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. حکومت طالبان تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجا مانده از نیروهای خارجی را در افغانستان به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل کند. نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده در طول 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان ده‌ها پایگاه نظامی در این کشور بجا مانده‌اند. حکومت طالبان در شرایط دست به این اقدام می‌زند که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بشری زیاد مواجه است. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
حکومت طالبان می‌گوید که در نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، تصمیم گرفته شد که پایگاه‌های نظامی به جا مانده از نیروهای خارجی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. حکومت طالبان در صفحه رسمی تویترش گفته که پس از بحث‌های همه جانبه در این نشست تصمیم گرفته شد که وزارت تجارت و صنایع این کار را به طور تدریجی انجام دهد. در این تویت همچنان آمده که به این منظور نخست کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شوند. اما در نشست گفته نشد که این کار چه زمان آغاز می شود و همچنان درباره هزینه و تمویل این پروژه نیز چیزی گفته نشده است. با خروج تمامی نیروهای امریکایی و دیگر قوای بین‌المللی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و استقرار مجدد طالبان، ده‌ها پایگاه نظامی این نیروها در بسیاری از ولایات از جمله کابل به طالبان واگذار شده است. در میان پایگاه‌ها دارای صدها میلیون دلار هزینه، یکی آن هم پایگاه بگرام در شمال کابل است که بزرگترین پایگاه در طول 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان به حساب می رود. پیش از این خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر سال 2022 به نقل از وزیر تجارت و صنایع طالبان گزارش داده بود که آنها در این مورد روی طرح کار می کنند و برای منظوری به ریاست الوزراء و کابینه ارائه خواهند کرد. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده که توقف کمک‌های خارجی به حکومت طالبان صورت گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی عامل عمده آن قلمداد شده است. حکومت طالبان گفته که از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری برای یک اقتصاد خودکفا تلاش می‌کنند. اما وضعیت امنیتی و سایر سرمایه گذاری خارجی از جمله چینایی ها را نگران ساخته است. همزمان ممنوعیت اخیر کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی، بسیاری از سازمان های بین المللی کمک رسانی به طور کامل یا جزئی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند که این امر بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن به ویژه زنان در این کشور تاثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. گفته می شود که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان دلیل اصلی انزوای طالبان در سطح بین‌المللی است.
حکومت طالبان در افغانستان تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجا مانده از نیروهای خارجی را به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل کند. این کار چقدر عملی و برای فعالیت‌های اقتصادی سودمند خواهد بود؟ مقیم نایب در این باره با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده.
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون‌ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصاً به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را به مقصد کشور سیومی اکسپورت می‌کنند. برازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در بعض موارد این زون های تجارتی میتونه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه. که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشد که خریدارا میان و را می بینند، تست می کنند و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا می کنند.
خوب، با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان، آیا این به تقویت تجارت و اقتصاد کمک خواهد کرد؟
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها او را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنعنوی سابقی مانند میوه خشک و میوه تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی میسازن. این موضوع باید توضیح شوه. حکومت قبلی هم میخواست که به مشکل مجهول و میگفت که ما یار تبدیل میکنیم به منطقه آزاد تجارتی. به هر صورت برازی که سکتور خصوصی حضور خود دو ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست. و بدون از اینکه جزئیات قضیه گفته شوه، در این مورد قضاوت مشکل است.
پایگاه های نظامی در مناطق دورافتاده از شهر با توجه به نیازمندی ها و نرم های نظامی ساخته میشه. آیا تغییرات این پایگاه ها به زون اقتصادی و تجارتی مؤثر خواهد بود؟
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنند، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارها را به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیشترتی چی است که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخشای مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داری عرصه ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
گفتگوی بود با آذرخ شاویزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و آگاه امور اقتصادی.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از بیجا شدگان داخلی در ولایت‌های مختلف در افغانستان بار دیگر از عدم رسیدگی به وضعیتشان شکایت دارند. آنها به رادیو آزادی گفتند در زمستان امسال به دلیل نداشتن غذای کافی و سردی شدید با مشکلات زیاد روبرو هستند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان را 3 میلیون تن میگوید و از روند کمک رسانی در زمستان برای آنان سخن میزند. بیشتر در این گزارش.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، حتی تا وقتی میشه که ما به روزها نان خوردن خدا نمی داشته باشیم.
نازنین دختر نوجوانی است که همراه با پدر، مادر بیمار و دو خواهر و برادر کوچکش در یکی از کمپ‌های مهاجرین در کابل زندگی دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال زمستان سختی را سپری کرده و هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. نازنین میگوید در حالی که نیاز اشد به کمک غذایی و غیر غذایی دارند، اما امسال کمک برایشان از سوی حکومت و یا کدام نهاد خیریه دیگر صورت نگرفته است. نازنین میگوید
ما بیجا شدگان ولایت بغلان هستیم که در اثر جنگ های سابق از ولایت بغلان به کابل آمده بودیم و تا امروز هیچ کدام کمکی از طرف دولت بر ما نشده و حالا خیلی وضعیت ما خراب است. ما اطفال همه مریض هستند و امسال زمستان خیلی هوا سرد بود.
بهاودین یکی دیگر از باشندگان میمنه است که با سر خشکسالی چند سال قبل با اول سالی در قد ولایت تخار بیجا شده است و در خانه های ویرانه زندگی می کند. او برادی و آزادی میگوید
اغلا من در قد دارم.
من به در قد به خاطر آمدم که در میمنه خشکسالی و بیکاری بود، اما اینجا من جایداد ندارم و در حالت بد زندگی میکنم. با ما یکی دو بار کمک شد اما کافی نبود، چرا که من 5 نفر نانخور دارم و نیاز به کمک های بیشتر دارم.
در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر 3 میلیون بیجا شده در افغانستان وجود دارند که در ولایت های مختلف به شمول کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات و ننگرهار زندگی میکنند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت روند کمک رسانی به این بیجا شدگان هنوز هم ادامه دارد.
به هر زمی که در زمانه عمرست و پروسه لرو،
ما در هر زمستان پروسه کمک زمستانی را داریم که در گذشته مواد سوخت و البسه زمستانی توزیع می شد، اما امسال به خاطر این که هر کس نیازمندی های خود را خودشان خریداری کنند، برای هر خانواده کمک نقدی داده شد و کمک سازمان جهانی غذا تنها در کابل با 300 هزار خانواده کمک خوراکی صورت گرفت و روند کمک ها ادامه دارد.
اما آقای قانی نگفت که کمک های نقدی به هر خانواده چه مقدار پول اختصاص داده شده است. بیجا شدگان داخلی در افغانستان در حال از عدم رسیدگی به وضعیتشان شکایت دارند که در 1.5 سال گذشته در کنار کمک های پول نقد دلاری، کمک های مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز از سوی کشورها و نهادهای مختلف مدد رسان بین المللی به افغانستان سرازیر شده است. و تازگی سازمان جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که تنها در ماه جنوری امسال توانسته برای 9.4 میلیون افغان نیازمند کمک رسانی کند. اما شمار از مردم فقیر و نادار به شمول بیجا شدگان داخلی در افغانستان روند توزیع کمک های بشر دوستانه را غیر عادلانه خوانده و میگویند در حالی که مستحقین آنها هستند، اما کمک ها به افراد دیگر و غیر مستحق توزیع می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ترکیه عملیات جستجو را در مناطق زلزله زده آن کشور به جز 2 ولایت در دیگر مناطق دیروز به پایان رساند. شمار جان باختگان زلزله مرگبار و ویرانگر 2 هفته پیش در ترکیه به دست کم 41,000 نفر رسیده. در کشور همسایه ترکیه سوریه نزدیک به 6,000 تن در این زلزله جان دادند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
عملیات جستجو و نجات در 9 ولایت زلزله زده ترکیه دیروز رسماً به پایان رسید. یونس سزار رئیس اداره مبارزه با حوادث ترکیه دیروز یکشنبه به خبرنگاران در انقره گفت که عملیات جستجو به جز شهرهای قهرمان مروش و آتای در بقیه ولایت‌ها پایان یافته است. به گفته مقام‌ها تعداد قربانیان زلزله مرگبار اخیر در این کشور به 41,000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری DPA جرمنی 5900 نفر در سوریه همسایه ترکیه کشته شدند. اما ممکن است این آمار نهایی نباشد، زیرا تعداد قربانیان در سوریه به زودی معلوم نمی شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این زلزله 8.8 میلیون نفر را در سوریه متاثر ساخته است. فعالان و امدادگران در مناطق زلزله زده شمال غرب سوریه از کمبود کمک های سازمان ملل متحد پس از زلزله 6 ماه فوریه شکایت کردند. اما نجات رشیدی، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، دیروز یکشنبه در توییت گفت که اکثر مردم آسیب دیده به یک نوع به کمک های بشری نیاز دارند. او گفت سازمان ملل متحد به رساندن کمک به همه مردم آسیب دیده سوریه کاملا متحد است. بر اساس گزارش پس از زلزله بیش از 140 لاری پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد از راه ترکیه به مناطق شمال غرب سوریه وارد شده است. گفته می شود که بیش از 9000 ساختمان در این مناطق به طور کامل فرو ریخته یا بخشی از آن تخریب شده که به آن دلیل حداقل 11,000 نفر خانه های خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد گفته که اکثر آسیب دیدگان به خیمه و سرپناه نیاز فوری دارند. در جنوب شرق ترکیه این زلزله مرگبار به قدرت 7.8 درجه ریشتر حدود 105,000 ساختمان را به طور کامل ویران کرده و یا قسمت آسیب رسانده که بر اثر آن هزاران نفر بی خانمان شدند. گفته می شود که بیش از 1.2 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده به سایر ساحات منتقل شدند. بر اساس گزارش اداره مبارزه با حوادث طبیعی ترکیه، بیش از 1 میلیون نفر در حال حاضر در پناهگاه‌های موقت در ولایت‌های زلزله زده زندگی می‌کنند.
افغانستان با شکست دادن امارات متحده عربی در بازی سوم به عنوان قهرمانی سلسله رقابت‌های 20 اوره کرکت دست یافت. شب گذشته آخرین بازی میان افغانستان و امارات متحده عربی ساعت 6:30 به وقت کابل در استادیوم شیخ زاید شهر ابوظبی برگزار شد که طی آن افغانستان با اختلاف 6 ویکت حریف خود امارات را مغلوب کرد. در این مسابقه افغانستان برنده قرعه شد و انتخاب توپ‌اندازی یا بالینگ را نمود. در نیمه اول امارات در 20 اور با از دست دادن 6 ویکت توانست که 164 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کند. برای این تیم محمد وسیم یک بار دیگر بهترین عملکرد را داشت و از 50 توپ 75 دوش به دست آورد. در بخش بالینگ برای افغانستان راشد خان در 4 اور 16 نمره داد و 2 ویکت حریف را گرفت. گلبدین نایب در 2 اور با دادن 13 دوش به حریف 2 ویکت به دست آورد. اما نوین الحق 3 اور بال کرد و با دادن 43 دوش تنها 1 ویکت گرفت و رضوان کاپیتان امارات توسط گلبدین نایب رن اوت شد. در نیمه دوم رحمان الله گربز و ابراهیم زدران نخستین توپ زنان افغانستان بودند که گربز از 15 توپ 20 دوش به دست آورد و ابراهیم زدران از 51 توپ موفق به کسب نمودن 60 دوش شد. سپس گلبدین نایب در 0 اوت شد. افسر زازای از 19 توپ 13 رنز گرفت و نجیب زدران پس از گرفتن تنها 1 نمره ویکتش گرفته شد. تا اینکه نوبت به کریم جنت رسید. این بیتسمن موفق افغانستان که در بازی اول نیز موفق ترین عملکرد را برای افغانستان داشت، یک بار دیگر نجات دهنده تیم افغانستان ثابت شد و با درخشش تاریخی از 22 توپ 56 دوش ثبت کرد که باعث پیروزی افغانستان گردید. جنت بالای امارات 5-6 نمره‌ای و 4-4 نمره‌ای انجام داد و در اخیر عنوان بهترین بازیکن را نیز از آن خود کرد. با این پیروزی افغانستان با عنوان قهرمانی سلسله مسابقه دو جانبه 20 اوره کرکت که تحت نظارت شورای بین‌المللی کرکت برگزار شده بود را به دست آورد. لیگ برتر فوتسال افغانستان در هفته دوم امروز با انجام دو مسابقه ادامه پیدا می کند که ساعت 4 عصر به وقت کابل تیم جوانان خراسان بغلان مقابل عصر جدید غزنی مسابقه می دهد و در بازی دوم ساعت 6 عصر شمس هرات مقابل زیتون کابل مسابقه می دهد. روز گذشته تیم پیروزی پنشیر 2-1 موفق به شکست دادن تیم قدرتمند هرات شد و صداقت کابل سرپل باستان را 7-3 مغلوب کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی است. در افغانستان شماری از افغانها به خصوص زنان محدودیت ها بر زنان و دختران را بی‌عدالتی آشکار از سوی حکمت طالبان می دانند. شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی می گویند که عدم دسترسی برابر به حقوق اساسی افغانها نشاندهنده نقض عدالت اجتماعی در افغانستان است. اما حکمت طالبان میگوید حقوق مردم در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که جهان در 20 فوریه از روز بین المللی عدالت اجتماعی بزرگداشت می کند، شماری از افغانها از عدم رعایت عدالت در افغانستان شاکیند. روز جهانی عدالت اجتماعی به هدف از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی بین اقشار جامعه هر ساله برگزار می شود که هدف اصلی آن بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است. همزمان با آن شماری از زنان و دختران در افغانستان می گویند حقوق اساسیشان پامال شده است. سارا که دانش آموز صنف 11 مکتب در ولایت بامیان بوده می گوید با محرومیت از حق آموزش در برابر او بی‌عدالتی شده.
مکتبان بسته شده، نه درس نه دیگه، همه تو نمی فهم، حیران ماندیم که چی رقم شده. ای رقم اگر شده دیگه زندگی بی‌فایده است. ب بی سرنویش نمیتو تا چی وقت باید باشیم. مشکلات زیاده دیگه. کورسور هم نمیمانه که بیخوانیم. بسته کده مکتب و بیزو.
نازنین نظری باشنده ولایت غزنی بانویی که در یکی از نهادهای غیر دولتی وظیفه اجرا می کرد و در عین زمان دانشجوی سال سوم پانزده حقوق و علوم سیاسی بوده می گوید به خاطر تبعیض جنسیتی و محروم شدن از حق کار و تحصیل وضعیت زندگیش به خصوص در بخش اقتصادی برهم خورده است.
من هم در یکی از مؤسسات خارجی وظیفه داشتم و ما نمیفهمیم چرا اجازه کار و فعالیت از ما گرفتن. ما استعداد و شایستگی کار نداریم یا ما انسان نیستیم چرا؟ و من محصل پنزه حقوق هستم. ما بسیار از این نظام ناامید شدیم که ما را اجازه کار و فعالیت و همچنان اجازه تحصیل را ندادن. ما آینده خود را کاملا تاریک میبینیم.
20 فوریه از سوی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده. آگاهان امور میگویند حکومت‌ها برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد یک جامعه بارفا باید به تمام شهروندانش حقوق یکسان قائل شود، فقر را از بین ببرد، با تبعیض قومی و مذهبی مبارزه کند، فرصت‌های شغلی و تحصیلی یکسان را برای زن و مرد تامین کند و زمینه سهمگیری تمامی شهروندان را در قدرت سیاسی مهیا بسازد. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، در صحبت با رادیو زودی میگوید عدالت اجتماعی در افغانستان زیر پا شده و یکی از عواملان را فقدان حاکمیت قانون میداند. آقای سادات از این جمله به مسئله محروم ساختن زنان از حقوقشان، افزایش فقر، بیکاری، مهاجرت‌ها و بیجا شدن مردم اشاره میکند.
مخصوصاً سیاست‌های تبعیضی را که اداره طالبان در پیش گرفتن، اپارتاید جنسیتی را که اینا اعمال میکنن، به همین ترتیب فقر گسترده، موضوع بیکاری، موضوع مهاجرت ها، بیجا شدن مردم، نه تنها نابرابری و عدم مساوات ایجاد شده، بلکه در مجموع موضوع عدالت و عدالت اجتماعی زیر سوال جدی قرار داره و به صورت خشنش پامال میشه.
شکرالله مشکور، یکی از کمیشنران سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال حقوق بشر، میگوید یکی از نشانه های تامین عدالت اجتماعی این است که همه قشرها از حمایت یکسان قوانین عادلانه برخوردار و در استفاده از فرصت ها حق مساوی داشته باشند. با گفته آقای مشکور، در هر جامعه که فقر حاکم باشد و مردم از بیکاری و گرسنگی رنج ببرند، آشکار است که در آن جامعه عدالت نادیده گرفته شده و مسئولین پاسخگو نیستند.
در افغانستان متاسفانه در نظام‌ها و ادوار مختلف بی‌عدالتی‌های صورت گرفته. حاکمان یا عادل نبودند یا به یک نحو عدالت را قربانی سیاست‌های غیر عاقلانه خود کردند. حتی تا به حال هیچ کسی محکوم به حساب‌دهی برای ملت نشد که بالاخره منجر به وضعیت موجوده شد که نقض حقوق بشر، نقض حقوق دیگران و بی‌عدالتی متاسفانه ملاک عمل حکم رایان گردیده است.
در 18 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع بوده، زنان در اکثر ادارات دولتی از کار محرومند، دروازه های پوهندون ها برای آنها بسته است و از کار در اداره های غیر دولتی هم منع شدند. زنان افغان حتی اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام ها را ندارند و بدون همراه مرد به سفرهای طولانی رفته نمی توانند. اعتراضات که به هدف عدالت خواهی در ارتباط به حق آموزش، تحصیل و کار زنان از سوی شماره از زنان در ولایت‌های مختلف بلند شده، همواره از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و درخواست‌ها در این مورد از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان نادیده گرفته شده است. همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و به گزارش نهادهای مختلف سازمان ملل متحد 28 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیازمندند و 6 میلیون از این میان با قحطی قدم بیش فاصله ندارند. بر اساس گزارش‌ها در این حال ده‌ها هزار تن به خاطر مشکلات و عملکردهای سختگیرانه طالبان در عرصه‌های مختلف و ترس از بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان و همچنان بیکاری افغانستان را ترک کردند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنها برای رفع مشکلات تلاش میکنند و عدالت در افغانستان در چارچوب اسلام برای همه تامین است.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبعیضات مختلف از بین برده شده، سیستم مرکزی به وجود آمده و تمام اتباع کشور از هر قشری که باشه مطابق اصول اسلامی با آنها برخورد صورت میگیره و از تمام حقوقی که در احکام شرعی و دین مبین اسلام با آنها داده شده، امارت اسلامی متعهد است که با آنها رسیدگی صورت بگیره.
اما شهلا فرید، آگاه مسائل حقوقی و سابق استاد پوهنتون، میگوید حکومت طالبان نتوانسته زمینه را برای دسترسی مساوی همه مردم فراهم بسازد. او تبعیض جنسیتی را یکی از مثال‌های آن می‌خواند.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان نه تنها زمینه را بر عدالت اجتماعی مساعد نکرده، بلکه اران حکم را که اسلام در ارتباط به عدالت اجتماعی داره از او سرپیچی کردن و او را تطبیق کردن نمیدونه. مثلا حزب زنان از جامعه، اینا کلش نشان میده که هیچ نوع عدالت وجود نداره. در یک جامعه اسلامی وقت ما در به عدالت اجتماعی دسترسی پیدا کرده میتونیم که با وجود آوردن قوانین که در او قوانین حقوق مساوی بر مردم داده شود و حاکمیت قوانین در جامعه با اصول اسلامی.
به گفته بانو فرید، در جامعه عدالت حاکم است که در آنجا مردم هم از لحاظ دسترسی به حقوق اساسیشان از امکانات مساوی برخوردار باشند و هم از لحاظ امنیت فیزیکی و اجتماعی با افکار آرام به زندگیشان مصروف باشند.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. طالبان گذرگاه تورخم را بر روی رفت آمد مسافران و وسایل بسته کردند. محمد صدیق، کمیسار طالبان در تورخم، گفته است که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده، از این رو طالبان دروازه تورخم را بستند. اما گفته نشده است که پاکستان چی وعده کرده بود که به آن عمل نکرده. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در حوزه شرقی افغانستان امروز آغاز شود. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونسف در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از والدین در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در این کمپاین واکسین کنند. صدر اعظم پولند می گوید که او و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی و حضور دائمی این نظامیان در پولند بحث خواهند کرد. قصر سفید اعلام کرده که رئیس جمهور بایدن از امروز دوشنبه تا چهارشنبه از پولند دیدن خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در 30 و آخرین بازی 20 اوره با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با تفاوت 4 ویکت برنده شد. این بازی شام دیروز در شهر ابوظبی برگزار شد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان اختلافا میان خودشان را علنی کرده. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، از انحصار قدرت سخن گفته است. این سو ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این اظهارات واکنش نشان داده و خواسته است تا انتقاد از رهبری به صورت محرمانه صورت گیرد. در گذشته طالبان اختلافای میان خودیشان را رد کرده بودند، اما اکنون مسائل پنهانی نمانده و انتقادها آغاز شده. یکی از اختلافها با باور آگاهان امین است که رهبری طالبان در کندهار ظاهرا همه امور را در دست دارد و با اعضای رهبریشان که در کابل است خیلی میانه خوب هم ندارد. گفته می شود که تصمیم گیری های اصلی و کلیدی در دست رهبری طالبان در کندهار است. آنهایی که در کابل نشستند صلاحیت زیاد ندارند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شوند. آیا اختلاف در میان طالبان به معنای انشعاب میانشان است؟ چقدر اظهارات سراج الدین حقانی جدی است و واکنش ذبیح الله مجاهد تا کدام حد مهم است و به چه معناست؟ چقدر طالبان دچار دوپارچگی یا چند پارچگی شدند؟
آیا بهره‌گیری های از سوی گروه های مختلف مانند شاخه خراسان گروه داعش مطرح است؟ جبهات مخالف طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود آیا از اختلاف های طالبان استفاده خواهند کرد؟ آیا جهانیان با عنوان نظارگر باقی خواهند ماند یا اینکه برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان وارد اقدام خواهند شد؟ همین ها را در برنامه امروز به بحث میگیریم. دو مهمان به برنامه ما دعوت شدند، آقایان مهدی عارفی آگاه امور سیاسی و سعید زاکرشاه سادات یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی. همچنان آقای میرویس آشفته از کارشناسان سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تماس ما با آقای مهدی عارفی برقرار شده. آقای عارفی خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین ای اختلاف ها میان سراج الدین حقانی و حکومت و رهبری طالبان به چی معناست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تان. خب در یک سطح کلان در هر گروه و جمعی که ما مشاهده بکنیم اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه وجود داره. منتها در بحث طالبان اختلافات از چند عامل بسیار اساسی و بنیادی نشأت میگیره. یکی بحث منطقه است و یکی بحث قبایل است و یکی هم بحث بازیگران بیرونی است که طی سالهای گذشته بر اینا نفوذ داشتند و تحت حمایت خودشان داشتند. اصلا در یک مقطع طالبان یک پادشاهی بیشتری و انسجام بیشتری را داشتند، منتها از حدود سالهای 2003-2005 به این طرف ناشی از این که یک رقابت بسیار جدی و شدید منطقه‌ای آغاز شد علیه آمریکا و نظام سیاسی که آمریکا در افغانستان ایجاد کرده بود و این کشورها و بازیگران بیرونی بخصوص منطقه تلاش کردند با استفاده از گروه طالبان و بخش‌های مختلف او آمریکا را در افغانستان به چالش بکشند و این باعث شد که هر کدامشون بخش‌های از طالبان را مورد استفاده و حمایت خودشان قرار بدن و این هم باعث این شده بود که یک مقدار از او زاویه، یعنی غیر از بحث منطقه و غیر از بحث مسائل قبیله‌ای، از او زاویه هم اختلافات و تفاوت‌ها بسیار عمیق‌تر شود.
تشکر آقای عارفی. برمیگردم به شما و با سید زاکرشاه سادات یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم تماس ما وصل شده. آقای سادات، ای اختلاف آیا باعث انشاء به گسترده میان طالبا خواهد شد؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شنوندای عزیز شما. ببینین میگن به تنگ آمد به جنگ آمد. ملت تقاضا داره، تقاضای ملت بالاخره به جای باید برسه و در بین خود اینا هم تعدادی که از ابتدا با این امر و نهی از سمت بالا موافق نبودن چون غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی بوده، بالاخره بالای اونا هم از طرف اقوامشان فشار میاد که دخترای ما، فرزندای ما، اولادهای ما به سرنوشت شدن. با آمدن شما ما خوب به اصطلاح دعا میکردیم که شما بیاین، ولی حالی که آمدین، حالی که امن است، حالی که آسایش است، همه چیز است، چرا در مکاتب را بستین؟ بالا اونا فشارها زیاد است و اونا ناگزیر هستند که باید نافرمانی از فرمان غیر مشروع بکنن، دیگر راهی برایشان نمانده و اونا اتونیست که خودشان هم مردم های عاجز و بی‌صلاحیت باشند. و این دوپارچگی ها از خیلی دور به اصطلاح نمایان بود و دیده می شد، ولی جالب ای است که در او وقت برای همه مردم گفته می شد که گویا شبکه حقانی از افراطی ترین اینها است که مخالف است، در حالی که ای برخلاف بوده. شبکه حقانی جمع یک تعداد دیگرها با هم دست یکی کردن و در مخالفت با این مسئله قد علم کردن و این حق قانونی ملت است و ما ای را تمجید می کنیم.
طوری که در جریان هستین، انتقادهای سریع از سوی سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از رهبریشون صورت گرفته و او از انحصار قدرت سخن گفته. به باور حقانی چون این وضعیت برایش قابل تحمل نیست. اینکه اختلافات و کدام حد عمیق است و چی پیامدهایی خواهد داشت، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی پاسخ فرستاده.
اختلاف اینها واقعا به خاطر گرفتن امتیازات بیشتر و کشمکش ها بر بالای قدرت است و متاسفانه بحثی که اینا مطرح می سازن، میبینیم این مشخصه های یک دولت قانونمدار در اینجا دیده نمیشه. ما علاوه از اینکه قانون اساسی نداریم، کدام مرجع تقنین و پارلمان هم نداریم و یک قضای قانونمند هم نداریم، اما میمانه یک حاکمیت سرپرستی که یک کابینه سرپرست که ما میادش تعیین نشده است و در اینجا هم شما شاهد جار و جنجال ها هستیم که در این یک بخش حاکمیت هم توافق نظر وجود ندارم، طوری که از آغاز شبکه حقانی و طالبان متفاوت بود، حال امی تضاد در اینجا هم دیده میشه و در داخل خود امو گروه سابق طالبان هم این مسئله وجود داره و دلیل اساسی میتونه باشه که یک تعداد از این طالب ها متوجه شدن که مداخله بیرونی ما مشخص میسازم، خصوصا کشمکش هایی که از جانب ISI پاکستان صورت میگیره، چه شما بهتر میفهمین که امریکا وقتی به حاکمیت قبلی پشت کرد و دست حمایت خود از او گرفت، زمینه را طوری مساعد ساخت که او باید سقوط بکنه و حاکمیت به دست طالبان برسد. در این زمینه نقش اساسی و کلیدی انگلیس ها از طریق پاکستان ایفا میکنند و پاکستان به وسیله ISI در افغانستان همه شؤون اساسی پیشبرد امور حاکمیت طالبان را اختیار دارند و این موارد طبعا یک انگیزه میشه برای یک قیاد طالبانی که اینها بحث منافع ملی را میشناسند.
تشکر. خب آقای عارفی، فکر میکنین چقدر طالبان حالا دچار دو پارچگی یا چند پارچگی شدند؟
در آغاز حکومت و یا تشکیل کابینه، اگر ما و شما یک بار به حافظه خود رجوع بکنیم، ببینیم که از همون لحظه دو پارچگی یا چند پارچگی اونقدر شدید بود که اینا نتونستن که همو به اصطلاح کابینه خود را شکل بدن و با سفر و مداخله یک مقام استخباراتی بیرونی در نهایت یک لیست اعلام شد. یعنی از امو ابتدا بسیار جدی و بسیار شدید قابل مشاهده بود و در ادامه ناشی از همینطور که خب زمان میگذره مسائل پیش میایه، اتفاقات پیش میایه، او اختلافات، او تضادها و چند پارچگی ها هم ادامه پیدا کرده و هم شدت بیشتر پیدا کرده. خب همین حالا در مورد بحث تحصیل دختران، یک جانب طالبان خواهان ای هستند که این مسائل و مسائلی از این قبیل حل شود تا بتونند که روابط خودشان با جامعه جهانی و کشورهای دیگه اندک بهبود ببخشند و بتونند برن به سمت برسمه شناخته شدن. خب از اون سمت دیگه باز او جانب سنتی تر طالبان و او جانبی که یک مقدار وابستگی بیشتری به نیروها و سربازهای طالبان دارد، مجبور است که این مسائل را جدی بگیرد. چرا؟ چون برای سربازهای طالبان قابل درک نیست که برای چیزهایی که جنگیدند حالا بتونند همونا را به صورت عادی و نرمال در جامعه مشاهده بکنند. برایشان این سوال پیش میاد که این 20 سال جنگشان حالا در این دوره اخیر و غیر از اینکه قبل از اون جریان داشته، برای چی بوده که حالا تحت حکومت خودشان هم همون مشکلات همچنان در سطح جامعه وجود داشته باشد. لذا طالبان چون یک گروه و یک طرز فکر و یا یک فرهنگ ایجابی نیست، بر اساس نفی چیزی ایجاد شده، نفی غرب، نفی دموکراسی، نفی جمهوریت، نفی نمیدونم تحصیل، نفی فرهنگ و تمدن، لذا در چنین شرایطی بسیار سخت است که اینا بتونند که به یک فعالیت مثبت خودشان و حیات سازنده خودشان ادامه بدند. چنین گروه هایی و چنین تلاش هایی تا زمانی که یک مشکلی وجود داشته باشد میتونند که او همکاری و هماهنگی بین خودشان حفظ بکنند. وقتی که او مشکل از بین رفت، اینالی که وقتی یک نوبت به یک کار ایجابی میرسه، باز دیگه برایشان مسئله پیش میآید که چگونه ما میتونیم همو انسجام و همکاری خود حفظ بکنیم.
تشکر. و جناب سادات، آیا فکر میکنین که رفته رفته در مورد شبکه حقانی و اعضایش در حکومت طالبان تصمیم گیری خواهد شد، یا ای که گزینه رهبری جدید البته با جانشین ملا هبت الله آخوندزاده هم مطرح بوده میتوانه؟
من فکر میکنم گروه محدودی که از حاکمیت و زور خود کار میگیره اونا ناگزیر هستند که تن در بتن به پاسته های ملت، چنانچه آقای حقانی هم در صحبت های خود گفته که خواسته های ملت است و دیگه هیچ نوع دلیلی وجود نداره که در تعلیم برخ دخترها و خواهرای ما بسته بمانه. و هر قدر هم که به اصطلاح توانمند باشند در رأس کار، 4-5 نفری که به اصطلاح خود را حاکم میدانند و یا دستورات خود را از جای دیگه میگیرن، نمیتونن که همچو یک حالت را اضافه تر از این سر ملت افغان تحمیل بکنن. و گروه حقانی هم تنها حقانی نیست، من مطمئن هستم که با اونا دسته های دیگه هم دستشان یک جا هست و حتی بگمان اغلب که پسر ملا عمر، ملا یعقوب هم شدیداً مخالف همی است که در مکاتب باید بسته نمانه. و بنابراین به اول لحاظ اونا یک بخش خردی از طالب ها میشن و تنها میمانن، ناگزیر هستن باید در یا در ساختار خود تغییرات بیارن و یا باید عقب نشینی بکنن. دیگه جز از این فکر میکنم راه نمانده و مای حمل هم فقط بسیار زود است که میرسه بخیر و سرنوشت از اینا باید تعیین شد.
تشکر. پرسش دیگر هم مطرح است که سهم و نقش شبکه حقانی در حکومت طالبان در کدام حد مهم هست؟ میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی، در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در بحث افراطیت شبکه حقانی نقش بسیار اساسی ایفا کرد و وقتی که از سالهای 2003 به بعد آقای کرزی اینها را نامشان برادران ناراضی مان و زمین ساز شد که این گروهی که در حال اضمحلال بود مزمحل نشه و دوباره قدرت بگیره و جان بگیره، برشان امکانات دادن. حاکمیت های آقای کرزی عبدالله غنی این زمینه را بر از اینا مساعد ساختن و تندرترین اینها که همین شبکه حقانی باشن سهم بیشتر گیره. ما چند روز پیش در آغاز شاهد بودیم که مثلا اون جناحی که سالها رفته بود در قطر زمینه یافته بود که مسائل در سطح بین‌المللی مطرح بسازه، او عقب زده شد و شبکه حقانی بسیار سهم داشت. بعد مثلا در اونجا او گروپی که رهبریش ملا برادر داره، او به حاشیه رفت، او صلاحیت هایی باید می داشت نداره. به این روزها دیده میشه که اونم جناحی که به رهبری حبت الله آخود حبت الله پیش میره، این که او کی هست یا به جایش بله. کار میکنه معلوم هم نیست. به هر حال اونم جناح مسلط شده، حال امکانات هم از گروپ ملاغنی برادر گرفته هم از جناح شبکی حقانی. بله.
آقای عارفی عبدالرشید دوستم از فرماندهان شناخته شده و از چهره های ضد طالبان به تازگی از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که تیاره ها و وسایل نظامی را که از افغانستان منتقل شده بود بر جبهه مقاومت ملی بسپاره. در حدود 40 تیاره قوای پیشین هوایی افغانستان در این دو کشور باقی مانده. اکنون این درخواست به چی معناست؟ آیا یک تحرک تازه با قوت بیشتر بر ضد طالبان در حال شکل گیری است؟
ببینید این رهبرانی که فعلا مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند، مدام در تلاش پریزی بودن که بتانند اقدام علیه طالبان انجام بدن، چون جدا از سایر مسائل و مباحث بحث حیثیتی هم برایشان بسیار پررنگ است دیگه، که به این شکل مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن و سرزمین های آبا و اجدادیشان و برای قومشان محسوب میشه را فعلا هموتو به سرنوشت رها بکنن. این خواسته جنرال صاحب دوستم هم در روزهای همون تلاش ها که البته بعد از سقوط نظام جمهوریت بسیار ضعیف تا هنوز پیش رفته قابل ارزیابی است، ولی نکته ای است که این کشورها و مشخصا ازبکستان بدون یک اجماع منطقه‌ای پاسخی نخواهد داد. مشخصا اجماع منطقه‌ای منظور این است که سمت روسیه خواهد دید که سیاستش در قبال افغانستان و طالبان چه خواهد بود، آیا در تقابل با افغانستان تحت حکومت طالبان قرار می‌گیرد یا که نه، مثل چند ماه گذشته حدود 1.5 سال گذشته تلاش میکند که طالبان را در سمت خودشان داشته باشند و علیه آمریکا. لذا خیلی اتفاق خیلی برجسته تا هنوز نمیتونیم بدونیم و ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. مشخصا افغانستان و تحولات افغانستان در شرایط کنونی از یک طرف بسیار آهسته پیش میره، برخلاف سالهای گذشته که اتفاقاتش بسیار سرعت بالایی داشت، و از طرف دیگه به یک نحوی یک اجماع و یک روند منطقه‌ای در مورد افغانستان شاهد هستیم که کشورها در یک همکاری و همسویی با هم در قبال افغانستان در حال اقدام و تعامل هستند و فعلا هم تلاش کردند که طالبان را در شبکه خودشان داشته باشند، در محور خودشان داشته باشند، مگر اینکه حالا در آینده بخصوص آینده نزدیک از طالبان ناامید شوند و ببینند که طالبان در محور آمریکا و همکارایش فعالیت میکنند و او وقت باز روسیه و کشورهای دیگه منطقه تصمیم خود بگیرند که اگر تصمیمشان بر علیه طالبان شد باز او وقت این بحث که شما در سوال شما ذکر شد هم باز تکلیفش مشخص خواهد شد.
تشکر. و آقای سادات، این سو جبهه مقاومت ملی و گروه های مخالف طالبان و از جانب دیگر شاخه خراسان گروه داعش، فکر میکنین کدام یک بهره‌گیری زیاد از اختلاف های طالبان خواهند کرد؟
به گمان اغلب فشارهای مختلفی که فعلا بالای طالب ها وارد هست بیشترین مفاد را کسایی میگیرن که در عقب جبهه اینا اصولا همی دو کشور بیشترم پاکستان دست داره و در رابطه با این که به اصطلاح مفاد بیشتر را که میگیره، طبعا جنگ افروزایی که در صدد افروختن جنگ هستن منافع بیشتر رو نمیگیرن. در طول سالیان متمادی ما شما شاهد از این بودیم که فقط کسی که نقص کشید و کسی که متضرر شد ملت مظلوم افغان است و کشور افغانستان است. هر باری که اگر جنگ تحمیل بشه با برداشت مهمی است که تجربه نشان داده که متاسفانه متضررین فقط تو فقط ملت افغان می باشه، نه کسی دیگه. و اگر خسارات مالی می رسه هم آزر قیاس و اگر خسارات جانی هم رسید، یعنی در طول 44 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون انسان افغانستان تحت شعارهای مختلف کشته شده و نتیجه امروز به حالتی رسیده که ما در هر طرف فقط چشم امید ما به تعداد کسای به اصطلاح بسته شده که از ناگزیری میگیم که بین بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. بنان آرامش کلی وجود نداره از لحاظ فکری، ولی حداقل یک آرامش موقتی که آمده راه‌های حلش را فکر میکنم باید فشارهای بین‌المللی راه حلش باشه و اینا باید به میز مذاکره کشاندشان به عوض این که هر گونه جنگی را که داخل افغانستان بسازن به نفع ملت افغان نیست.
تشکر. و این که تهدید داعش و سایر گروه های تندرو و رادیکال در افغانستان تا کدام حد برای طالبان چالش برانگیز است، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ببینیم داعش که در افغانستان است یک بخش از اونم داعش که تحت اداره ISI کار میکنه، این داعش عراق و سوریه نیست. این داعش تا امنیت بسیار نزدیک با اینمی بخش ها داره، با TTP داره، تحریک طالبان پاکستان داره، با امی طالبا داره. اینجا نقش ISI بسیار عمده است و نقش ای که به رادیکال ها امکان داده شده و حتی پولی که برای جناب رئیس معاش ماهوار نه در اینجا دستای بیرونی بسیار بازی میکنن. این مسائل همیشه هم در افغانستان هم بوده در امی چلو چند سال اخیر که اینها گروپ هایی را از داخل خودشان بالا کشیدن. سکوت هر یکی که ما شما میبینیم سکوتشان مرگبار بوده و با حزب فیزیکی تا هم بوده. از امو هفتگانه تا به هشتگانه تا به بار اول طالبان تا به امروز باز هم در درون خود اینها دستهای بیرونی کار میکنه و راه علاج از این است که مردم متوجه شوه که اینها به درد حاکمیت سیاسی قانونمند و قانونمدار نمیخورن. اسلام و وسیله ساختن، شریعت و بهانه درست کردن.
آقای عارفی، حالا در نهایت آیا تغییر بزرگ در حکومت سرپرست طالبان قابل پیش بینی و تصور است یا ای که به همین شکل ادامه خواهد یافت؟
سوال بسیار سختی است. سوال بسیار سختی است چون بحث‌های بسیار چیز شبیه به مسائل استخباراتی است که خب بسیار پنهان و پوشیده است از اطلاع عموم. منتها نکته بسیار مهم در مورد طالبان این است که طالبان یک آجندای بسیار مشخصی که باعث ایجاد هماهنگی و همکاری بینشان شود، چون طالبان از گروه‌های مختلف تشکیل شده، ندارند. هیچ کسی نمیتونه به این سوال پاسخ بده که امو آجندا امو هدف اصلی که طالبان پیرامونی از امو گرده هم جمع شده باشن چی است؟ هیچ کسی حتی خودشان سوال به این ندارن. چرا؟ چون اصلا یک گروهی نیستن که خودشان با یک فکر قبلی کنار هم جمع شده باشن. یک گروه مصنوعی هستن، ساخته شدن توسط بازیگران امنیتی و استخباراتی، ساخته شدن و چون از گروه های مختلفی تشکیل شدن و این گروه های مختلف مسائل خاص خود داره که این مسائل خاص هر کدوم از گروه‌ها در تضاد بسیار شدید با یکدیگرشان قرار می‌گیرد، این چالش‌ها دیر یا زود سر باز می‌کرد که همیشه هم تا اندازه قابل توجهی سر باز کرده و بیشتر از این هم خواهد شد. فقط می‌ماند افسوسش برای مردم افغانستان که تحت حاکمیت چنین وضعیتی مجبور هستن که به سر ببرن.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای سادات، اگر در یک دقیقه فقط پاسخ بگوین، چون فرصت خیلی کوتاهی داریم، که آیا اختلاف ها میان طالبا افزایش خواهد یافت یا فروکش خواهد کرد؟
بدون شک اگر چنین سرتنبگی های به اصطلاح خلاف شرع و خلاف انسانیت و خلاف تمام به اصطلاح قوانین بشری جریان داشته باشه، اختلافات بروز میکنه و بلند میشه. در غیر از او که مگر به حساب اینا عقب نشینی بکنن و تن در بتن و تمکین بکنن برای خواسته های ملت.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان مهدی عارفی، استاد پیشین پوهندون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، و آقای سید زاکرشاه سادات، آگاه دیگر مسائل سیاسی، و همچنان تشکر از میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بودند. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
دشمن.